Das şimdi güç
اگر هویت امری سیال باشد نقش های ثابت هم زیر سوال خواهد رفت، یعنی ما در لحظه تغییر میکنیم، لحاظ تمایلاتمون تغییر میکنه، تمایلمون نسبت به ایفای نقش های مختلف و احراز موقعیت های مختلف هم فرق خواهد کرد. میگه شما نمیتونید مثلا زمانی که قبلا یک نقش رو برشون تعریف میکردید همون نقش های سنتی رو برشون به صورت کلیشهی متقاضی بود، و اگر هویت سیال شد نقش هم سیال میشن، و اگر نقش ها و هویت سیال شد حقوق هم سیال میشن. حالا ما تو این بحث میگیم که اگر ما بخون با روی کرده دینی صورت بندی کنیم بحث خودمون را، از هویت بحث شروع نمی کنیم. شروع خوبی نیست. از کجا شروع می کنیم؟ از ماهیت شروع می کنیم. از چیستی واقعی زن و مرد شروع می کنیم، نه از تصویری که از خودشون دارن، از واقعیت وجودشون شروع می کنیم. از اینجا شروع می کنیم که یک تعریف انسان داره، از اینجا شروع از مرحوم علامه اگر بخواد بحث رو آغاز کنه کلید واژه مهمش بحث فطرته. ما یه سرفصلی داشتیم در دوره دکتری دانشگاه ادیان به نام زن در نگاه اندیشمندان مسلمان، از علامه شروع کردیم، نکات خوبی هم ازش دست میاد، تفاوت دیدگاه علما هم مثلا شما فکر میکنید حرفای مرحوم مطهری هم حرفای علامه است، حرفای مثلا های جوادی آملی هم حرفای هست که اونا دارن میزنن، در خیلی تفاوت بین اینا وجود داره. کلید واژه های اساسی تو کلمات هر کدومشون ممکن متفاوت باشه. به تعبیر علامه سعی میکنه این تمایزات همش به فطرت برگرد. فطرت در ادبیات علامه ضرورتا اون فطرت الله التی فطر الله فطر الناس علیها نیست. فطرت موقعی که تو کتابی مثل آیت الله مصباح اینا میگن، یعنی فطرت خداپرستی، فطرت توحیدی. یعنی اون چیزی که علامه میگه به تمایزات تکوینی زن و مرد هم میگه تمایزات فطری، یقتضی هم فطره، فطرت زن و مرد این تفاوت نقش ها را اقتضا میکنند، فطرت زن و مرد تمایزات حقوقی را اقتضا میکنند. ما اگر بخوام آغاز کنیم بحث رو، بحث رو از چیستی زن و مرد شروع کنیم. توی چیستی زن و مرد عناصر مشترکی را که بین زن و مرد وجود داره، مثل اشتراک در اصل انسانیت، ما به امتیاز انسان از موجودات دیگه چی چیه؟ و ما به امتیاز هر چی که باشد هم در زن هست و هم در مرد، اصلش هم در زن هست هم در. ممکنه مقبول به تشکیک باشه، مثلا در یکیشون یه چیزش بیشتر باشه، در یکیشون فرض میکنم کمتر باشه. فرض میکنم آرمان خواهی اگر تمایز بین انسان و حیوان باشه، یه تمایزاتی رو مرحوم مطهری در کتاب انسان و حیوان بین انسان و حیوان گذاشتن که به نظر نمیاد هیچ کدومش وارد باشه، با نصوص نمیسازه. ظاهراً از تعریف متداول اهل انسان حیوان ناطق گرفتن، گفتن علم انسان به کلیات تعلق میگیره، علم حیوانات به کلیات تعلق نمیگیره، فقط به جزئیات تعلق میگیره. از شبت که علم انسان به گذشته تعلق میگیره، علم حیوان فقط مربوط به زمان حال به گذشته تعلق نمیگیره. یه چیز سومی هم گفتن، حالا یادم نیست، در حالی که تو متون قرآنی و روایی موقعی که ببینه کاملا فضا تصویری که از حیوانات به ما دادن این نیست. آیه مربوط به هدهد رو ببینید، الا تعبدوا لله الذی یخرج الخبأ فی السماوات، داره محاکمه میکنه ملک سبا رو که چرا اینا عبادت شمس میکنن، این مفهوم کلی عبادت رو میدانن، علمش به گذشته هم تعلق گرفته، داره اخبار از ماضی میکنه. یا مثلا مرحوم علامه در زیلایی مامن دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالهم، در ذیل این آیه تفسیر المیزان میفرمان که اجمالا حیوانات هم هشت و نشت دارن، اجمالا تکلیف دارن، امت هستن اصلا، الا امم امثالهم، اینا هم مثل شما امت هم. همطور که امت ها پایان دارن، آغاز دارن، این هم آغاز و پایان دارن. هست حالا ممکن تکالیفشون یه چیز سبکتری باشه، سطحیتری باشه. تو بعضی از روایات فرزند میگه حیوان زمانی سید میشود که غفلت از یاد خدا داره. توی روایت میاد میگه جانوریست به نام جعل، هم خصوص سیاه خودمون پوسکلوفتا، که خداوند چند ماه تو دل زمین زندانیشون میکنه که چرا اونجایی که طاغوت داره زندگی میکنه برای خود درفتی کلبه ساخته. یه حساب کتابه هست، ما نمیدونیم چیه. همه عالم میخوام بیام قد فهم خودمون کوچک بکنیم، مشکل بود. در هر صورت انسان اون چیزهایی که ما به امتیاز انسان از حیوان هست در زن و مرد هست، به این معنا نیست که در هر دوشون مساوی هستا، اجمالا هست. فرض میکنیم اگر گفتیم عقل، فرض میکنیم اگر گفتیم عقل مابه الامتیاز انسان از حیوان است، به این معنا هست که همه آحاد بشر عقلشون یه انداز است. این رو خود فلاسفه رد کرده. خود ملا صدرا در کتاب خودش می فرماید تمایزات فردی در عقل هست. گاهی وقتا عقل بعضی از ابنای بشر اقدر قوی هست که ان نزایته ها یوزی میخواد عقل معصومین و اینا رو بگه. ولو لم یمسس هن نور علی نور. بعضی از آحاد بشر هم هستن که اقل از عقل رو خداوند بهشون داده که فاصله شون با حیوانات کمه، اقل شده. وقت اینجا پرسش پیش میاد آیا همان گونه که تمایزات فردی بین افراد در موهبت عقل وجود دارد، در عقل مطبوع نه در عقل مکسوب، عقلی که انسان پرورشش داده، نه پرورشی ها که محصول اراده خودمون هست که چطور کار بکشیم از عقل کارشون، او عقل مطبوع خدا داد، سرمایه عقلی که به ما داده شده است، به تمام افراد بشر یکسان داده نشده. آیا به زن و مرد ممکنه به حسب همونطور که به حسب فردیت ممکنه موهبت عقل در فرد شماره یک و دو با هم دیگه فرق کنه، حافظه اولی با دومی فرق کنه، هوششون فرق کنه، عقلشون فرق کنه؟ ممکن است آیا به حسب جنس این تمایز وجود داشته باشه که یه جنس متوسط نمره 16 باشه تو داده عقل، یه جنس متوسط موهبتش 14 باشه؟ برادر عزیزمون جناب آقای مهریزی یه اشکالی وارد کردن در مورد تفاوت‌های تکوینی، که این تفاوت‌ها نمیتواند تکوینی باشه چون تفاوت‌ها عرضیه نه تکوینی. چون اگر ذاتی می بودی تفاوت ها، نمیتونستیم یه فردی رو از دو جنس پیدا کنیم که تخلف داشته باشه. ذاتی قابل تخلف نیست. لحاظا اینجا ایشون تمایزات بین زن و مرد و تمایزات تکوینی رو به مواد خیلی محدودی مثل مثلا قدرت بارداری و چیزا تقلیل میبره. اشکالی که به ایشون وارد میشود اینه که اصلا تمایزات تکوینی معنی بحث ذاتی فلسفی نیست، اشتباه شده. کی ادعا کرده که تمایزات تکوینی تمایزات ذاتیه؟ تمایزات تکوینی مثلا تو ممکنه از نظر فلسفی عرض باشه، عرض بودن با تکوینی بودن خیلی منافات نداره. ویژگی های تکوینی ویژگی های هستند که منشأشون تکوینی است، گرچه عوامل اجتماعی بالا پایینش بکنن، منشأ اصلیش تکوینی است. نه تربیتی و اجتماعی. گرچه عوامل تربیتی آثارش رو تضعیف کنن یا تقویت. نکته دوم این است که تمایز تکوینی تمایز است که اغلب ابناء جنس رو از اغلب ابناء جنس دیگه متمایز میکنه. این که ما میگیم زن قدرت باروری دارد مرد ندارد، حالا اگر ما 4 تا زن پیدا کردیم، 4 تا که چی 40 تا نه 40,000 تا زن پیدا کردیم که عقیمن، میتونیم بگیم قدرت باروری ویژگی تکوینی زن نیست؟ میگیم هست، اغلب ابناء زن رو از اغلب ابناء مرد جدا و قصد الهازا ویژگی های دیگر. یا مثلا میگیم زن احساسی تر از مرد است، نمیتونیم مردی رو ببینیم که احساسی تر از زن هستن. قطعا کسی هم که داره میگه همچی ذهنش کوته بین نیست که نفهمه یه چیز رو. باقی که میگه زن ها احساسی ترن، نمیخواد بگه یه مردم پیدا نمیکنیم که احساسی تر از زن ها باشه، زنی رو پیدا نمیکنیم که ذهنش منطقی تر و ساختارمندتر از مردها باشه. میخواد اغلبیت رو بحث کنه. اما منشأ تکوینی است.
اگر یک جزئی بخواد نقد، اگر یک کلی بخواد نقد بکنیم با یک مثال نقص، اون نقیص فقط اون کلی رو از بین میبره. حالا این
ما ادعای عقلی نداریم اینجا. کی ادعای عقلی کرد؟ ما نگفتیم عقل حکم میکند فلان که شما یک مثال نقص به ما نشون بدید. ما موقعی که اومده بودیم قوانین میخوندیم، قبلش کتاب منطق خونده بودیم، تو منطق یادمون داده بودن که یک مثال نقض کافیست برای که قاعده رو از بین ببره. بعد که اومدیم قواعد خوندیم، اومدیم تو فضای اصول فقه بودیم، یه قاعده دیگه یادمون دادن. گفتن چی اونجا؟ گفتن که این عبارت شلان یادم رفته که فلان چیز لا از الاحتمال، قبلا خونده بوده تو منطق، ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. اون مال فضای منطق و فلسفه بود. موقع اومدیم تو فضای اصول فقه بهمون گفتن الاحتمال و لا یضر بالاستدلال بالظواهر. موقع داری استدلال به ظهورات میکنی، همیشه احتمال خلاف هم هست، استدلال داری میکنی به ظهورات، اخذ به ظهورات کلام. اونجایی که شما دارید اخذ میکنید به ویژگی، مثل این هست که ما میگیم افریقایی ها موهاشون مجعده، چهرهشون سیاه، مخصوصا تو افریقای مرکزی. تو افریقای مرکزی که شما میرید و ژاپنی ها زرد پوستن، درسته؟ تو ژاپنی که میرید آدم پیدا نمیکنید که زرد پوست نباشه، پیدا میکنید، اکثرشون زرد پوست هست. اما به این معنا نیست که زرد پوستی منشأ اجتماعی داشته باشه، نه، منشأ تکوینی. شما دارید اغلبیت ها رو کشف میکنید اینجا. قاعده کشفی اغلبیت ها بعداً تو قانون گذاری ها مشخص میشه. خیلی وقتا بر اساس اغلبیت ها قانون گذاری میشه، بر اساس اغلبیت ها نقش ها واگذار میشه. مثلا سوال حالا تو مصادیقش باید برسیم، چون بحثمون بحث خانواده هست، درگیر نمیشیم تو مصادیق. حالا اگر بحثمون بحث جنسیتی بود، تک تک مصادیقش میمدیم بحث میکردیم که بله در مورد عقل هم همچه از آموزهای دینی استفاده های میشه. اجمالا میخواستیم عرض کنیم که از نظر انسانیت تفاوتی بین زن و مرد نیست، چون اون صفاتی که انسان رو از غیر انسان جدا می کند در زن و مرد تو مشترک هست، گرچه هم اندازه نباشند. از نظر ارزشمندی بین زن و مرد تمایزی نیست، یعنی تو منزلت اخلاقی ما معتقد نیستیم که زن نمیتونه به منزلت بالای اخلاقی برسد. شما مثلا حضرت مریم تحت کفالت چیزه، تحت کفالت جناب زکریاست، ولی اون تعابیری که در مورد شخصیت و جایگاه ارزشی حضرت مریم هست شاید خیلی بالاتر باشه از چیزی که در مورد جناب زکریاست. منصب اجتماعی تا تفاوت داشته باشد لازمش منصب اخلاقی منزلت اخلاقی نیست. اتفاقی که افتاد تو جریان رنسانس ای بود که تا قبل از جریان رنسانس انسان رو اشرف مخلوقات می دانستند، جایگاه انسان رو بالا می دانستند از جهت این که اشرف مخلوقات خداست. مثلا خدا کلید واژه اصلی بود که به اصطلاح تو بحث گفتمانی میگن چی؟ اون به مفهوم مرکزی میگن چی؟ میگن دال محوری. اون دال محوری تحلیل تو قرون وسطا مثل اندیشه دینی خودمون بلا تشبیه هر دوشون خدا دال مرکزیشونه، مفاهیمی دیگه حول محور خداوند صورت بندی موقع شما اومدید این دال مرکزی رو زدید تو جریان رنسانس خدا رو حذف کردید، چیزی دیگه با خدا معنا نمیشه دیگه. منزلت اخلاقیتون که قبلا با خدا من یعنی کمال انسان به این است که به خدا بنده خوب و خدا بشه، به خدا نزدیک بشه، او ارزش اصیل بود. بعد از رنسانس یه ارزش زده شد که خدا حذف شد از تحلیل. بهتر بودن شما به جایگاه اخلاقیتون پیش خداوند مثلا چه جایگاه هیچ ربطی نداره، اون چیزی که جایگاه شما رو مشخص میکنه اجتماع، منزلت اجتماعی مهم میشه به جای منزلت اخلاقی. موقعی که منزلت اجتماعی مهم شد از شبت که پرستیج در اون تعبیر واژه منزلت و پول تولید ثروت دوتا آبروی اجتماعی عزت اجتماعی و پول میشه مهم. کسی که پول داشته باشه احترامش میذارن، کسی هم که جایگاه اجتماعی داشته باشه نگاه ها متوجه بهش پس احترامش میذارن. موقعی که این اومد ارزش شد ارزش اجتماعی، یه دفعه زنان نگاه میکنن گویا چشمشون باز شده، بعد از قرنها چشمشون به واقعیت باز شده، پس معلوم میشه ما در طول قرنها هیچ جایگاهی نداشتیم، چون مناسب اجتماعی که دست آقایون داره میچرخه، سرپرستی خانواده‌ام که دست آقایونه، پولم که دست آقایون داره میچرخه، بنابراین ما در طول تاریخ فرودست بوده ایم. پرانتز باز کنم، علمای ما هم متاسفانه خوشبختانه این رو پیش فرض گرفتن که شکی نیست که در طول تاریخ زنان فرودست بودن. علامه فرمودن، آقای مطهری گفتن، دیگران هم گفتن. سوال ما این است که وسط دعوان اختعین نکنیم، اول بیاد شاخص های فرودستی رو مشخص کنیم. ما که مثل دیگران قرار نیست بیا میگیم فرودستی به اگر به منزلت اجتماعی یا به چیز دیگه است. فرودستی شاخص داره تو اندیشه دینیه، شاخصش رو مشخص کنیم. اگر دیدید که در طول تاریخ او شاخص ها در مورد زنان جریان پیدا میکرد، اون موقع میفهمید با نگاه ما هم فرودستی به یه معنی دیگه دید. مثلا به معنی که زنان تحت ستم بودن یا بیتوجهی بهشون میشده است، به مسائلشون توجه نمیشده است به طوری که مسائل مردان بشتبه، ولی با یه ملاک دیگری، نه با ملاک منصب اجتماعی، نه با ملاک ثروت. مثلا ما بعضی از مادر بزرگان نقل میکنن که اون موقع ها ما باردار بودیم، مردها میمیدن مرد جایگاه داشت، دخترها جایگاه نداشتن، غذاهای خوب آقایون چون میرفتن سر کار میمیدن خسته بودن فلان، غذاهای خوب و پر انرژی و تخم مرغ اینا که با ارزش بود اون موقع آقایون میخوردن، خانم‌ها باید یه چیز دیگه می‌خوردن. میگه مادر شوهر ما چون ما رو دوست می‌داشت یواشکی برامون تخم قایم می‌کرد که چون ما حامل هستیم به دلمون نمونه تقویت شد. او هم حالا خود این دختر عروسش دوست داشته یا دلش لک می‌زده برای پسری که می‌خواد متولد بشود، اونم سر جای خودش. ایشون که خوب کتاب دخترم فرح، خاطرات مادر فرح دیبا زن شاه، اونجا توضیح میده که خب زن اول شاه که دختر فوزیه دختر چیز بود ملک چی بود که بچه دار نشد و بعد رفت، مثلا اینجا اومد افسردگی گرفت. زن دومشون که او بختیاریه بود، سریا بختیاری بود که 7-8 سال پیش تو پاریس مرد و نصف از اموالش وقف سگوی پاریس کرده بود، اون سر اگر بختیاری چون دختر زایید بهش گفتن دختر زا هست، ایشون هم ردش گردن. فرای پهلوی که آمد، فرای دیبا که اومد به عنوان زن سوم شاه، مادرش خاطرش میگید حول و خیلی هراس داشت که من پسر میزم یا دختر. موقعی که پسر زایید یه دفعه تو جایگاهش تو دربار اومد بالا، حرمت پیدا کرد. بعد فرح به مادرش گفت من ماده گاوی هستم که گاو نر زاییده است، بقدر احترام دارم. همین کسی به خاطر خود من احترام نمی کنه، به خاطر که حامل ولی عهدم مورد توجه قرار گرفت. این موقعیتی که زن دارد احیانا تو این جامعه ضرورتا واسه خودش نیست. یعنی میشه فرض فرودستی بکنید برای زن در یک جامعه ای. همین الانش هم موقع مادر شما رو زن میدن، موقعی که میرید با خانمتون خونه مادرتون، نگاهی که به خانمتون میکنن توفیلی شوهر رو از وقت دار. خودش احترام مستقل نداره، چون زن پسرمونه احترامش میدن. خب اینا ممکنه رسوبات و نگاه های فرودستانه باشه که هنوزم هست پس ذهن. میخوام بگم اینا ملاک میخوام. همینطوری حواستون باشه من و شما طلبه است. طلبه نبایستی ای بر او بر بندازنش. باید وایس اگر جریان کلن داره از ای بر میاد وایس حسابرسی کنه چورت که بندازه بینه جهت حرکت درست کنه شاخص داشته باشه ملاک داره. خب ما از نظر جایگاه ارزشی به متون که مراجعه میکنه میبینیم که مثلا آیات قرآن همونطور که زنها رو برشون منزلت مردا رو دارای منزلت اخلاقی میدانن، زنان رو دارن منزلت اخلاقی هست. چون تعبیراتی که در مورد حضرت مریم هست ملاحظه بفرمایید ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا تعبیرهایی که در آیه 11 و 12 سوره تحریم هست ضرب الله للذین آمنوا امرأت فرعون، ضرب الله للذین آمنوا، برای رجال ضربه، یعنی ضرب المثل برای ما هم زده، حالا برای نساء هم زده، شاید شامل اونام بشه. ضرب الله للذین آمنوا امرأت فرعون، تو آیه بعدی و مریم ابنت فرعون عمران ابنتی احسنت فرجها، اینا هم با ضرب المثل هستن برای الذین آمنوا. ان قلت که با یک گل بهار نمیشود، ممکنه شما تو یک ادبیاتی به اصطلاح زن موجود درجه دو براتون باشه، ولی بعضی از شخصیت های زن براتون شخصیت برتر باشه، احتمالش هست. یعنی هم پدر مادر ما که تو سر دختراشون میزدن، همون هم بعد میرفتن در حرم حضرت معصوم حاجت میگرفتن. نمونه های تاریخیش هم داریم در مثلا عرب جاهلی دختر جایگاه داشته، زن جایگاه داشته، میگید نه. ولی همینا بت‌هاشون بت‌های مؤنث، بت مؤنث رو میپرستن، ولی به خاطر یه ویژگی خاصش میپرستن. یعنی همیشه زن به لحاظ زایشش مورد توجه بوده. خدای مؤنثشون هم خدای مثلا محصولات و زایش و چیزاست. خدایی که برای من محصول می آورد اون رو تو مظهر ماده، مثلا مظهر ماده قرار بده. اگر زن جایگاه نداشته است به این معنا نیست که تو هیچ موردی هیچ توجهی بهش نمید، و از نظر جنسی جایگاه داشته. تو هم جامعه که زن تحقیر میشه، پدرش تحقیرش میکنه، تو شعر و عشقه میده جایگاه شعر. تو ایران باستان زن جایگاه داشته میگید نه، ولی چطور شده که آزرم این دختر این آمدن شاه شدن؟ به خاطر جایگاه بالای زنان بوده که آمدن شاه شدن. میگین گاهی وقتا یه اتفاق افتاده، یه استثناء رخ داده. یعنی مثلا شما میگید زن موجود از دومه، زن ارزش کمتر از مرده، یه اصل موضوعه توی جامعه ایران باستان. یه اصل موضوعه دیگه هم که شاهنشاهی باید نسل به نسل منتقل بشه توی خاندان. گاهی وقتا گیر میافتید، گیرش این است که این شاه فقط واسه دختر داشته، حالا از دنیا رفته، پادشاهی توی سلسله رو از بین ببریم به واسطه این که نگاهمون به زن تحقیرآمیزه، یا اون تحقیرآمیز بودنه زن رو استثناء بزنیم به آذرمیندخت و یده تو دیگه که میتونن تو زمانی که یک شاه مردی بیاد توی سلسله جاشون رو پر کنن. اینجا فقهاشون میبدن میگفتن مثلا این دلیل عام مثل این خاص تخصیصش میزنیم اون کاری که ما میکردیم. میگیم دلیل عام در این که زن جایگاهی نداره، حالا چون گیر افتادیم تو بحثی سلسله خواندن، میگیم به استثنای آذرمیندخت که قرار بشه پادشاه، به خصوصی احترام شاهانه میذاریم تو مشکلش برطرف بشه. بین دو تا سنت گیر میافتن بعد، یعنی کسی که محققه حواسش باید جمع باشه، از این که دیدی پادشاه زن تو تاریخ ایران هست نیاد استدلال بکنه مثل بعضی از فمینیستای زرتشتی که میان استدلال میکنن زن جایگاه داشته است در مثلا قبل از اسلام، اسلام اومد چی کارش کرد. اگر اینطوری بخوام استناد بکنیم، کتاب اومدن نوشتن که دین آمده است، ادیان آسمانی اومدن پدر سالار جان انداختن، قبلش از شود که زن جایگاه داشته. از کجا فهمیدید؟ از ایزد بانوان. این مثال جاهلیت عربی رو که من در شما زدم مثال یه جامعه است که ایزد بانو داره، اما زنم درش تحقیر میشه و فرودستی هم داره. اینا حواستون باشه که کلامون رو نداره. از شاید که بنابراین ما یه عقب نشینی میکنیم از استناد به آیه حضرت مریم و از استناد به آیه از استناد به حضرت زهرا و حضرت معصوم. میگم اینا ممکن استثناءات بوده باشن. شما یا چیزی دارید که نشان بدهد به زن و مرد تو منزلت معنویشون هم پای هم دیگه هستن، صرف نظر از شخصیت های خاص، باید به آیات دیگری استناد کنید. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیه، که تو این آیات اینطوری که قیامت که میشه مؤمنین و مؤمنات رو میبینی که نور اعمال صالحشون پیشا پیش اونا روشن کرده، یعنی زنها میتونن به مقامات عالی برسن. یا مثلا او آیه که آیات که میخوندید موقع نماز شب روشید میخوندید این نفی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأول الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و نتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلق هذا باطلا و قنا عذاب النار. خدا خدا چی بهشون میگه؟ پس تجاب لهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا، من ذکر عامل منکم، من ذکر این منکم به کی بخوره؟ به اولی الالباب، صاحبان اندیشه، نه و اندیشه که حالا بشینیم فکر نون شبون بکنیم، الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، یعنی اونه که فکرشون بازتر از یه حرف هاست، تو افقهای تو ملکوت آسمان دارن سیر میکنن، نه توی ظواهر پشت صحنه های آسمان رو دارن میکاون. اینها فرق نمیکنه چه زن باشن چه مرد باشن، خداوند باشون مواجهه مثبت داره. این قبیل از آیات نشون دهنده جایگاه ارزشی مشترک زن و مرد میتونه باشه. میمونه برخی از روایات که باید توضیحش بده. المرأة شر کلها و شر ما فیها انه لا بد منها. تعبیر اینطوری که اینجا بایست بگید که آیا این همچی روایاتی یه بررسی سندی کنید که آیا به حد اطمینان به ورود رسیده یا نه، اگر رسیده باشد بعد توضیح بدید که احتمال قوی دارد که اینجا مثلا قضیه شخصیه باشه یا نه. تو روایت مربوط به النساء و نواقص الغول که برخی از بزرگان ما به اشتباه میگن قضیه شخصی است، قرائن روشن داریم که یه حرف غلطی است، ولی ممکنه مثلا کسی ادعا بکنه، حالا چطور اثباتش میکنه سر جای خودش، احتمالش ما داریم، احتمال بدوی که المرأة و شرون کل ها اشاره به زن خاص باشه که این زنه غیر از شر هیچی برای ما نداره و شر رو مافی ها انهو زن پیغمبر لابد همه چاره امازش نیست، نمیشه دستش بزن، نمیشه باش برخورد، احتمال داره منظوری باشه. خب از اینجا که گذشتیم، یعنی برابری انسانی، برابری ارزشی رو که رد کردیم، بعد میرسیم به محدودهای تمایز، تمایزات تکوینی. زن و مرد با هم دیگه تمایزات تکوینی دارند. چی گفته؟ آموزهای علمی گفتن یا آموزهای دینی گفتن؟ آموزهای علمی هم میگویند، اما حواستون باشه از دهه 1920 به این طرف که نظریه های کوانتوم اومد جای نظریات نیوتونی رو پر کرد، دیگه خیلی صفر نمیشه حرف بزنه. یعنی طرفداران علوم تجربی صفر حرف نمیزنن. قبلا تا قبل از جریان کوانتوم، یعنی جریان پست مدرن، اول تو عرصه های هنری و علمی اومده، بعد تو عرصه های فلسفی اومده. اول پیکاسو اومده، هم تو چیزم هم تو بوده، رنسانس هم اول از عرصه های هنری مجسمه سازی نقاشی میکلانجلو وارد شده، بعدا تو عرصه های فلسفه اومده. تو عرصه علمی کوانتوم این نظریه است، نظریه عدم قطعیت، صفت حرف نزن، همه چیز محتمل است. دیگه اگر در سابق میگفتید ارزش گزاره های علمی در انطباقش با واقعیته، در کشف از واقعه، الان نمیگن گزاره های علمی کاشف از واقعیه. گزاره های علوم تجربی میاد که چیکار کنه؟ تسلط ما رو بر طبیعت زیاد، قدرت بده به ما. هر گزاره‌ای که بیشتر بستیت به ما بده، همون رو تا اطلاع ثانوی میپذیریم. یعنی ما کاری نداریم که تئوری خطی بودن نور منطبق با واقعیت است یا تئوری موجی بودن نور منطبق با واقعیت است. ما میگیم فعلا تئوری موجی بودن نور تا اطلاع ثانوی مشکلاتونو بیشتر حل میکنه، میتونیم باهاش تکنولوژی تولید کنیم، میتوانیم باهاش تسلط بر طبیعت داشته باشیم، بیش از تئوری قبلی. این رو میپذیریم. خب موقعی که خود اونها اقدر صفت حرف نمیزنن، چرا ما اقدر صفت بخوام گردن بگیریم؟ موقعی که علوم تجربی علوم آزمون و خطا است، شما باید آماده باشید که اگر جواب نگرفتید از عینیت ردش کنید. آموزهای دینی ما چطور؟ بعضی از دوستان ما که خیلی اصرار دارن که بحث‌های الهیاتی رو بیان ازش ادبیات علوم تجربی درست کنن، تو بحث علوم انسانی اسلامی به این مشکلات بر می‌خورن، حواسشون جمع نیست که این علوم مالی پارادایم دیگری هستن. میان میگن بله ما میام زود مثلا میام از این آموزه دینی یه تئوری درست می‌کنیم، میریم تو عینیت تجربه‌اش. بعدم دانش چیز علمای علوم اجتماعی بهشون میگن حالا اگر جواب نگرفتی چیکار می‌کنی؟ دکتر شهابی به دوستان جامعه شناس و حوزوی ما که رفت بودن کنفرانس بدن در مورد جامعه شناسی اسلامی، همین حرف زده بود. خب دود من یک پیمایش انجام دادم در مورد آیه این از سلاته تنها عن الفحشاء و المنکر، رفتم دیدم جواب نگرفتم، دیدم نسبت به خیلی از جرم ها تفاوت بین نمازخون و غیر نمازخون نیست. بیام بگم آیه رو کنار میذارم یا نه؟ چیکارش کنم؟ موقع شد علم تجربی، شما باید آمادگی داشته باشید. موقع زدید به تجربه جواب نگرفتید، باید دست بردارید از گزارت. اینجا چیکار میکنید؟ اینجا شما بحثتون این است که ما تو فضای علوم تجربی با آزمون خطا کار داریم، ولی تو فضای کلامیمون، تو فضای الهیاتیمون که بحث آزمون خطا نداریم به اون معنایی که اونا میگن. بحث اعتبار گزاره علمی در علوم تجربی به این است که از آزمون سربلند بیاد بیرون. گزاره از شاید که کلامی شما اعتبارش به چیه؟ به صحت انتصابش. یعنی باید از نظر سند، از نظر دلالت تمام باشه. که بتونی نسبت بدی به معصوم، میگی معصوم اینو گفته. حالا اگر مثلا معصوم گفت زنا موجب فقر میشود، رفتید تو میدان بررسی کردید دیدید نمیشود، چی میگید؟ میگید ما یه جای کارمون اشتباه بود، ما توی پژوهشی که کردیم یه جای کارمون خطا بود نفهمیدیم، و الا حرفی که معصوم زد تو موقعی که انتصابش تمام باشه. بعد گاهی وقتا میرید تو میدان آزمایش میکنید، شبهه براتون پیش میاد که نکنه یه احتمال دیگه تو معنای روایت باشه، یعنی اون انتصاب دلالیش میرزه به هم، احتمال جدید میاد تو ذهنتون، بررسی جدید، انتصاب زیر سوال میره. تو مادام که انتصاب تمامه، یقینیه برای شما این انتصاب به معصوم، این عدم جواب پاسخ روی میدان مشکل برای شما ایجاد نمیکنه. میگید ما یه جای کارمون گیره، توی تحقیقاتمون یه جای کارش گیره که نفهمید. بله اگر اینقدر محکم باشه اون تحقیقات میدانتون، یه دفعه یه کسی ممکن شبهه کنه در اصل اسمت معصوم، یعنی چون دو تا یقین بر نقیزین که امکان نداره، طرف آزمایش میدانیش دلشو برده، خیلی دل در گرو صحت این آزمایش میدانی داره، میاد تردید میکنی حتما این معصومین دیگه همچی اسمتی هم ندارن. میشه مثل اهل تسنن که میگن معصوم اسمت داره در مسائل مربوط به آخرت فلان، نه تو مسائل مربوط به زندگی دنیاوی، اینها که اینا اسمت داره. خب حالا ما اگر قرار شد مراجعه کنیم به آموزه های کتاب سنتمون، یک تمایزاتی را بل اشاره در قرآن و به تصریح در متون روایی بهش تذکر دادن. مثلا تو آیه قرآن الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، اشاره اجمالی داره به تفاوت‌های تکوینی بین زن و مرد، یعنی تفاوت تشریعی رو ارجاع میده به یه تفضیل الهی که خداوند مردان نسبت به زنان داره. اما اون تفضیل چی چیه؟ چیزی دست ما نگیره. موقع میاد تو فضای روایی، روایاتی هستن که صراحت دارن، حالا بعضا این تفاوت ها رو تفاوت جسمی، بعضا تفاوت روحی و روانی مثلا میدانن. این نکته رو باز تو پرانتز عرض کنم، به تعبیری که بعضی از علمای مغرب زمین گفتن، روح به معنای شیء مجرد، مجرد از مادیت، انسان جدید غربی همچه روحی رو قبول نداره، چیز غیر مادی رو انسان جدید غربی قبول نداره. اون چیزی که اونم میگن روانه که معنی مادی داره، تأثیر فعل و انفعالات عصبی و چیزهای دیگه است، کارکرد متفاوت مغزه. اما روح مجرد که فلاسفه شما میگن و رفای شما میگن رو قبول ندارن. در جلد 68 فکر میکنم از بهار الانوار باشه که 8 معنای متفاوت رو علامه برای روح نقل میکنه، هر کدوم از یه گروهی. نظر فلاسفه رو هم به شدت میکوبد و معتقد ایشون که روح واقعیتش مادیه. یه از متون روایی استفاده می شود که روح مادیت دارد، نهایتاً جسم لطیف، اجسام رو هم جسم سخت و جسم نرم، چیزای سخت افزاری نرم افزاری ما میگیم، جسم کثیف میگن اونا، مثل بدن ما جسم کثیف، جسم لطیف میگن مثل هوا، مثل بخار. روح هم میگن یه چیزی مثل بخار، جسم لطیف که حالا گاهی وقتا میاد تو بدن و وقتا خارج میشه، نه فضای مکانی داره فضایش خارج میکنه و بعضی از آثار چیز مادی رو دارن. فلاسفه یک کمی به این نظر نزدیک شدن توی جایی، آقای مصباح تصریح میکنن که یک تفاوتی است بین مجردی که منتزع از ماده است با مجرد غیر منتزع از ماده. مجردی که تو مراحل تغییر جوهری، حرکت جوهری ماده میاد تحول پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، توی موقع حالت انفجاری روح ازش در میاد. این روح حالت سابقش مادیت بوده، این شیء مجردی که منتزه از ماده هست برخی از آثار اشیاء مادی را داره، برخی از آثارش را داره. یه دعوای ما داشتیم در مورد دیدگاه آیت الله جوادی آملی که ایشون میفرمایند کلید واژه مهمشون تو کتاب زندران جلال و جمال این است که انسانیت انسان به روح است، روح هم تذکیر و تأنیس بردار نیست، مجرده. در نتیجه تمایزات زن و مرد کلن به ناحیه بدن و جسم برمیگرده. شاید تعبیر حالا به یک گونه نزدیک شده این دیدگاه به دیدگاه فمینیستای موج دومی که اونام تفاوت‌های بین زن و مرد و تفاوت جسمی می‌دارن، تفاوت روانی رو کاملا دارای منشأ اجتماعی می‌دونن. این پیش‌فرض رو که ایشون قبول کردن بعد میان تو تفسیر آیات هم مداخله می‌کنن. انت ول احداهما فتذکر احداهما الاخرى، یه جایی نمیدونم تو تفسیرشون هست که تو کتابشون هست، میان میگن ما قبول داریم احکام ثابتن، اما ممکنه در اینجا بگیم که این به اصطلاح که شهادت زنان نصف شهادت مردان قلم داد شده در این آیه ناظر به زنان صدر اسلامه که خصلت اجتماعی درشون ضعیف بوده است و اگر زمانی فرا برسد که چون ایشون تمایز روحی رو به این زن و مرد قبول ندارن، توی آیه هم معتقدن که تفاوت زل احداه و مافت و ذکر احداه و من اخرى، تفاوت زن و مرد در حافظه است نه در عقل، در حافظه است. روایت امیر المؤمنین میگه اما نقصان عقوله نه، چرا؟ چون شهادت دو تا زن معادل شهادت یک مرده. بعد این اشکال مطرح میشه از امثال آیت الله چیز جوادی که شهادت مربوط به امور حسیه، بحث حدسی و تحلیل عقلی توش نیست که، مربوط به امور حسیه. تو شهادت انتزله احداهما هم بحث نسیانه، انتزله که یادش بده دیگر یادش بیاد. تفاوت زن و مرد مربوط به قوه حافظه است نه عقل، تفاوت مربوط به قوه حفظ توجیه داره. زن موجود خانگی بوده، موقعی که میمده بیرون از خونه خیلی نمیتوانسته حوادث اجتماعی رو ضبط کنه تو ذهنش، حالا اگر که زن در یه زمانی شد موجود اجتماعی این تفاوت قدرت حافظش با مرد از بین میره دیگه، شهادتش هم مساوی شهادت مرد میشه. این احتمال دادن، شاید بیشتر از احتمال هم هست، متمایل شدن به دید. خب این حرفی که ایشون میزدن برای ما گرون تموم شد، به نظرمون میرسید یه جوی کارش لنگه گیر داره، به نظرمون میرسید یه تفسیر نباتی های جوادی آملی از تذکیر و تأنیس دارن. همین تذکیر و تأنیس، یکیشون قدرت تولید مثل دارد دیگری نداره. خب معلومه روح که تولید مثل نمی کنه. یه تصور نباتی از تذکیر و تأنیس داشته باشید به این نتیجه میرسید که روح که تذکیر و تأنیس بردار نیست. یه مناظره روش قرار دادیم بین آقای پارسانیا به عنوان مدافع دیدگاه آیت الله جوادی، آقای محمد تقی صبحانی به عنوان منتقد. اونجا بحث رفت سر این که اصلا ماهیت تذکیر و تأنیس چی هست. در یه رتبه نباتی بحث تولید و تکثیر، در یه رتبه حیوانی میدید علاوه بر تولید و تکثیر یه وجه حیوانی پیدا میکنه. شما خروس شجاعتش مثل مرغ میدید؟ نه، خروس قدرت بدنش شجاعتش، یه گربه بخواد مثلا متعرض جوجه ها بشه عکس العمل مرغ و خروس با هم فرق میکنه. مرغ زود بالشه باز میکنه، جوجه ها رو میکنه زیر بال خودش، حفاظت اینجوری میکنه، خروس میره جلو چیز میخواد چشم گربه رو از حلقه در بیاره، دفاع میکنه، غیرت داره، شجاعت داره. میبینه تو مرحله حیوانی که میرسیم تمایز بین نر و ماده وارد یه مرحله دیگری میشود. تو مرحله انسانی که میرسیم ممکنه تمایز بین زن و مرد وارد یه مرحله جدیدی بشه، با حفظ و مراتب سابق وارد یه مرحله جدیدی هم. خب این دو تا با هم دیگه مناظره کردن، اسنادشو دادیم به حاجی قروی، گفتیم یه طرح بحثی باشه شما برای ما بکن. ایشون اومد طرح بحث کرد، گفت که طبق مبنای حکمت متعالی حرف آیت الله جوادی قابل دفاع نیست. همه اینا جمع کردیم دادیم به پسر آیت الله جوادی که پاسخ بدن. یه مقاله میشون به ما دادن در دفاع از دیدگاه پدر، ولی تقریرشون تقریری نبود که طبق دیدگاه چیز باشه، ملا صدرا باشه، حکمت متعالی باشه. رفتن به سمت بهمنیا و بود مبنای بوعلی. همه اینا رو جمع کردیم دادیم با یزدان پناه. ایشون یه جلسه مصاحبه خوبی برای ما گذاشتن و توش توضیح دادن که این دیدگاه آیت الله جوادی با مبانی حکمت متعالی سازگار نیست، با مبانی حکمت اشراق هم سازگار نیست، با مبانی حکمت سینوی هر دو احتمالش هست. یعنی ممکنه کسی قائل بشود که تمایز در روح هست، ممکنه که تمایز در روح نیست. همه اینا رو جمع کردیم دادیم به آقای فیاضی. آره. آقای فیاضی هم یه طرح بحثی برای ما داشتن، گفتن طبق مبانی حکمت متعالی اصلا انسانیت جنس بعیده، نوع نیست، انسان جنس بعید، زن و مرد جنس قریب هم، جناب عالی نوع هستی، فی کل آن من الانات فردی. چرا؟ کل ما بالعرض ینتهی الا، یعنی من دستو میگه تکون میدم عرضم تغییر میکنه، کاشف است از تغییر ذات. تفاوت، یعنی من ذات من تو لحظه قبلی غیر از لحظه بعدی. تفاوت زن و مرد بیش از اون چیزی هست که شما فکر میکنید. همه این مباحث جمع کردیم دادیم با آیت الله مصباح، مصاحبه آخری با ایشون. ایشون هم یه تقریر برای ما داشتن که طبق مبانی فلسفی حکمت متعالی هیچ بعدی ندارد که ما بگوییم که روح تذکیر و تأنیث بر می‌دارد، مخصوصا با توجه به این که روح پیشینه مادی داره، تو مراتب حرکت جوهری اومده روح شکل گرفته، برخی از صفات و خصال مادی رو همراه خودش آورده باشه با داره. و نکته مهمی که ایشون میگفتن به نظر من بحث مهمی بود، این بود که مباحث فلسفی که اختلاف دیدگاه روشه خیلی وضوح ندارد، بدیهی نیست، خیلی نظری هست، نباید مبنای تحلیل متون مقدس ما قرار بگیره، پیش فرض قرار بدیم برای فهم آیات و روایات. فهم آیات و روایات بر اساس مبانی شناخت شده عرفی باید انجام بشه، نه بر اساس مبانی فلسفی. اینم نکته که اینجا خوب بود بهش توجه کنیم.
رد شد
حالا اختلاف دیدگاه است، رد شد که اینا قبول نداشتن، ما کی هستیم که رد شد
نشد.
حالا ما خلاصه اون مباحث رو که جمع کردیم، آیه هادی صادقی هم یه مقدمه مبسوطی زدن اول این چیزها، شد یه جلد کتاب به نام جنسیت و روح، میتونه مطالعش بزن. حالا امیدواریم وارد بحث بشن داره بحث و پرورش.
مثلا این جمله آخر رو آقای مصباح گفتن که مبانی فلسفی در تفسیر،
در تفسیر مبانی فلسفی که بدیهی نیست، جز به چیز اختلافی هست، نیاره تو فهمه آیا رو مبانی خود شده.
استاد ببخشید بسرنگی مبانی شده، شما فرمودید که برابری انسانی و همینطور برابری اخلاقی ثابت شد. آیات قرآنی سری جوابها رو دادیم که آقای استثناءات وقتی الگوی معرفی میشه، همین آیاتی که هست جواب داده میشه. بعضی از روایات رو مطرح کردید، فرمودید اینا وحدت شخصیه جوابش نیست، چیز قضیه شخصیه جوابش نیست. بعد در رتبه روایت چی جوابی داریم ما؟
ما سیر بحثمون اینجا بود که ما بحثمون رو از هویت آغاز نمی کنیم، از چیستی انسان و چیستی زن و مرد شروع می کنیم. توی مسیر شروع کردیم از برابری زن و مرد در انسانیت، آموزه دوم برابری زن و مرد در ارزشمندی، جایگاه ارزشی، منزلت اخلاق. آموزه سوم تمایزات تکوینی. در ذیل تمایزات تکوینی عرض کردیم که تمایزات دو شاخه میشن، تمایزات جسمی، تمایزات روانی. بعضی ها معتقدن که تمایزات روحی هم هست، صرف نظر از تمایزات روانی. تمایزات روانی موقعی گفته میشه سه تا شاخه داره: یک، شناخت، دو، احساسات، و تمایلات، سه، رفتارها. اگر کسی ادعا کرد تمایز روانی بین زن و مرد وجود دارد، در یک یا چند تا از این شاخه ها تمایز خودش نشون میده. تمایز در شناخت ممکنه باشه، تمایز در تمایلات و احساسات ممکنه باشه، تمایز در رفتارها ممکنه باشه. خب ما آموزه های دینیمون که مراجعه میکنیم، بخشی از آموزه ها ناظر به تمایزات جسمیه. مثلا در روایت امام رضا علیه السلام، شهادت زن در رؤیت هلال پذیرفته نیست. چرا؟ لضعفه نعن رؤیه، قوه بینایشون نسبت به رؤیت، نگفته لضعف بینایی، گفته لضعفه نعن رؤیه. ممکنه یه رؤیت الفلامش الفلام جنس باشه، اصلا بینایشون ضعیفتره، که یه احتمال از نظر علمی شاید ثابت نشده باشه. ممکنه الفلام رؤیه عهد باشه، یعنی لضعفه نعن رؤیت الهلال. چرا رؤیت الهلال؟ یه کتابی دارن، یه زن شوهر روانشناسی هستن، آلن و باربارا پیس، کتابشون سه تا ورژن داره. یه ورژنش هست عنوانش چرا مردان به حرف زنان گوش نمی کنند و چرا زنان زیاد حرف می زنند و بعد پاک می کنند. عنوانش یه خورده مبتذله، ولی یه متن 500-600 صفحه‌ای داره. نتایج تحقیقاتی در مورد 30-40 تا تمایز زن و مرد شده، خلاصه ترش کردن 150 صفحه، همین زن و مرد. عنوانشو گذاشتن آنچه زنان و مردان نمیدانند. خلاصه ترش کردن 40-50 صفحه پالتوی شده، یه مقدار ادبیاتش عامیانه ترم شده، طنز و عامیانه و اینا. اسمشو گذاشتن زنان و زنان با مردان برابرند، اصلا اینطور نیست. اینها یکی از تمایزات، تمایز در بینایی میگن. میگن که زن سفیدی چشمش بیشتر از مرده، سیگنال های بیشتری رو دریافت میکنه و چشمش دریچش بازتره برای دریافت سیگنال، یعنی محدوده بیشتری، دایره بزرگتری در محدوده دیدش هست. میگن دیدش پنکه‌ایه، پنکه درنش بازه، طوری گشاد.
زن
دیدش پنکه، یعنی بعد میگن که اگر شما میبینید یه زنی زل زده به نفر بغل دستیتون، فکر نکنید تو محدوده دیدش نیستید، گوشتون رو پاک کنید، دست رو بینیتون بکنید، نه طور نه. اما مردها دیدشون تونلواره، لوله‌ایه، یعنی دریچش بسته تره، اینطوریه. مال زنان پنکه‌ای بود، باز بود، مال مردها تونلیه، ولی در مسافت بهتر می‌بینه، در مسافت بهتر. لازم میگن اگر در شب رانندگی می‌کنید تو جاده، مرد اگر راننده باشه بهتره، که نورهایی که از دور داره میاد مثلا بهتر تشخیص بده. حالا اون لحظه، حالا تطبیق بدیم با روایت امام رضا علیه السلام، شما روز اول رؤیت هلال چند لحظه‌ایه دیگه، نزدیکای غروب که میشه چند لحظه گاهی رفت تا چند ثانیه یا 3-4-5 دقیقه حد اکثرشه، میاد خیلی نازک، میاد تو افق ناپدید میشه. گاهی وقتا آدم که میبینه هوا اوورال بوده فلانی چیزه خیال میکنه دیده، ولی واقعا ندید. تو اینجا گفتم به ظرفه نهنه رویه ممکن ناظر به همین باشه، تفاوت باشه. تو تفاوت جسمی روایت داریم، ضعیفات و قوا، قوهشون ضعیفتر از مرده. بله بحث ریحان بودن، ریحان بودن اگر تطبیق باید جسم بشه. تو تفاوت‌های روانی یک مصداقش تفاوت در عقل که بعضی از روایات رو داریم، اونایی که به صراحت بحث کردن از عقل عرض شود که 10 تا هستن روایت با حسب مکررات، 10 تا روایت داریم که بحث ضعف عقل رو به صراحت مطرح کرده با عبارت ناقصات العقول یا نواقص العقول، از پیامبر اکرم هست، از امیرالمومنین هست، از امام صادق هست. بلکه از روایات هست که با دلالت التزامی ممکن دلالت کنه بر اینا، فإن نرد مثلا شاورهن و خالفهن، ممکن احتمال میدیم ناشی از اگر صادر شده باشه روایت ها، اگر صادر شده باشه ناشی از یک ضعفی در ناحیه مثلا عقلی اینا باشه، یا فإن رأیهن الى عفن یا عف و عزمهن الى وهن، عزمشون سسته، رأیشون ضعیفه. این رأی ضعیف بودن یعنی همه جانب گرایی، آینده نگری، اون چیزها رو شاید نداشته باشه. یعنی ناحیه ضعف در تحلیل هست، گرچه اسم عقل اینجا نیمده ولی ممکنه اشاره به نحوه ضعفی در ناحیه عقل داشته باشه. اینا رو که جمع کنید زیادتر از این حرفا میشه. گرچه برخی از دوستان ما خیلی در سند این روایت ها تردید میکنن، اکثر روایات که در تصریح به نقصان عقل شده شاید همش ضعیف و سند باشه از نظر سنایی، ولی خب خیلی از این روایت ها تو کتب اربعه آمده که صاحبان کتب اربعه روایات خودشون صحیح میدانند یا عادت ندارن از هر جایی نقل کنن. و کثرت، یعنی ببریم تو باب احتمالات دیگه، تو قانون احتمالات اگر احتمال جعلی بودن این روایت اولی فرض کن 70% باشد، احتمال جعلی بودن روایت دومی هم 70% باشد، ضعیف السند دیگه، احتمال جعلی بودن هر دوش با هم دیگه چقدره؟ 70% ضرب در 70% میشه 49%. سومی رو هم بذارید ضرب در 70%، احتمال جعلی بودن هر سه تاشون چقدر میشه؟ 10 تا که بذارید پای سر هم میگه احتمال جعلی بودن همشون کمتر از 1% شده میشه، ضرب میشن تو هم دیگه. یعنی به این راحتی ها نمیشود روایت رو از نظر سندی خراب کرد. نمیگم چون من تحقیق بلی ممکن حالا قرائنی پیدا کنید که مثلا این روایت گرچه روایات مختلفن ولی به یه نفر خط میشن چیزای دیگه، ولی اون چیزی که من نگاه اولی کردم دیدم کسایی که دارن تو سند تردید میکنن یه خورده ای، یعنی در جهود دیگه فقه خودمون قبول میکنن، اینجاهای خود داریم جرزنی میکنن. بیان بر سر دلالت، سر دلالتش بحثه. بعضی ها معتقدن که این تمایز عقلی بین زن و مرد در ناظر به حقیقت زن و مرد نیست، ناظر به تعبیر زنان اون زمان بوده. موقع میگن النساء و نواقص العقول یعنی زنی که ما داریم ببینیم نواقص العقول، نمیخوام بگن جنس زن گرچه 1000 سال دیگه بیاد ناقص العقل، ناظر به موقعیت اجتماعی زنان بوده که پرده نشین بودن، عقلشون روش نکرد. به تعبیر حاجی مهریزی میفهمم که چطور ما تو بعضی از روایت داریم من ترکت تجارت فقط ذهب از سلس عقله، کسی که تجارت رو ترک کنه سلس عقلش از بین میره. یعنی عقل پرورش پیدا میکنه، عقل اجتماعی تو محیط اجتماعی تو محیط تجارتی که از پرورش پیدا میکنه، اگه شما رها کنید تضعیف میشه. مثل این ماهیچه بدن ما، شما اگر که هر شب دیدید اونایی که معلوم شدن اینا رو ویلچر میشینن موقع بلند میشن نیستن این ماهیچه پای خیلی باریک تنهای گنده پای باریک وضعیتشون هم قبلا سالم بود اما چون کار نکشیدن ماهیچه تحلیل رفته خشک شده. شما عقلتون هم ازش کار نکشید ممکن هم طور ایشون هم مثال میخوان تنظیف هم میگن اون قدیم ها میگفتن دهاتی ها نفهمن چرا؟ اون موقع میمدن تو شهر زود گلو میخوردن نشون نمیده که سرمایه عقلشون کمه عقل اجتماعیشون تو محیط پیچیده نیمدن رو دست نخوردن هنو بارور نشده موقع بیان توی محیط های پیچیده بارور میشه حالا زنها هم تو محیط خانوادگی خیلی ساده بودن این باروری نبوده موقع بیان تو محیط اجتماعی بارور میشه بنابراین شما باید موانع حضور اجتماعی زنان رو برطرف کنید تا زنان بیان دوش به دوش مردان تو محیط اجتماعی تا این عرض شد که
نقصان جبران بشه
و مشکل برطرف بشه
با اطلاق روایت که سازگار نیست
ظهور چی؟
پرونیشنی
هم ما داریم
میگیم در
اتاقا این ما
داریم همه
ستا
هم
میرزیم
کائنات
رو که یه ستا درست کنیم خب حالا شما ببینید حرفی که گاهی وقتا آدم تو ذهنشه که یه حرف یه باکش هست ولی موقعی میخوام تبدیلش کنیم به صناعت تو جواب دادن باید حرفمون از در صناعی درست باشه یعنی شما در مقابلی همچی استدلالش تو جواب میدید
از اون طرف پردنشینی زنان هم روایت داره
کسی چی؟
شما میگه الان زن رو بیار تو جامعه تا روش کنه مثلا زبان دیدی که زن نباید بیار تو جامعه
پیش فرض تحلیلی که آجای مهریزی و بعضی از افراد دیگه شاید مثلا محقق داماد اینا دارن میخوان همینو بگن که میگن زنها فرودست بودن در جامعه تو خانه تو جوام مردسالار محصول در خانه بودن موقع اینا بیان اجتماعی بشن مشکل برتر ما پاسخ یه میدیم میگیم بنابراین که از سیاست های مهم دینی باید این باشه که این نصفی از جمعیت رو که تحت ظلم مردان بودن و پرده نشین بودن آزاد کنه از قید خانه بیادشون بیرون اجتماعیشون کنه دیگه که رشد کنن درسته؟ ولی بعد میاد سیاست های دینی رو میدیم کاملا خلافی توصیه کرده به پرده نشینی زن یا مثلا تو روایات آخر زمان گفته مثلا واشتغل النساء و به تجارت مع ازواجه نه هرسن الادو یعنی میان رفتارهای و مثلا زنا به مردا شبیه میشن مردا به زنا شبیه میشن این مرزهای جنسیتی به هم ریختنش رو تأیید نمی کنن و اگر حتی جدا از چیزها همین سکوتی که شریعت کرده در مقابل وضعیت زنان نصفی از جامعه هستن این ظلمی هم که در حقشون شده پرده نشینی ظلمی کمی نیست یعنی عقلشون تعطیل شده به تعبیر نمیتونن بپرن یعنی کسی که اومده به همه رو پرواز بده رشد بده نسبت به سرنوشت نیمی از جامعه سکوت اختیار کرده است هم در زمان پیامبر هم در زمان معصومین چطوری توجیه این حرف رو آقای بستان به یک گونه دیگه زدن که وجیه تر است. ایشون گفتن ما دلیلی نداریم که این روایات اکثر این روایاتی که بهش استناد میشه ایشون اصل کلیت این که زن و مرد تمایزات تکوینی دارن میپذیره ها اما میگه خیلی از این مواردی که شما دارید بهش استدلال میکنید که مرد مثلا عقلش قوی تر از زن هست و اینا چیز روشنی در این زمینه نداریم و احتمالاً مسئله چیز دیگری است. احتمالاً این است که شریعت اسلام یک تقسیم بندی وظایف بین زن و مرد انجام داده است. گفته رشد جامعه در این است که زن مادری کنه. رشد جامعه در این است که زن خانه‌داری کنه. رشد جامعه در این است که زن حواس اصلیش معطوف به خانواده بشه. نتیجهش این می شود که زن خانه نشینیش بیشتر از مرده نتیجهش این میشه که حضور اجتماعیش کمتر از مرده این مطلوب شریعت این الگوی تفکیک نقش هاست که شریعت طراحی کرده که جامعه رشد کنه اما خب طبیعی است که شما تو هر عرصه که باشید عقلتون تو عرصه پیشرفت میکنه توی عرصه های پیشرفت نمیکنه یعنی این تمایز عقلی زن و مرد نتیجه اون تقسیم بندی اون به اصطلاح راهبرد شرعی بوده که برای اصلاح جامعه و اصلاح خانواده دین داده، نتیجهش میشه که عقل اجتماعی زن تضعیف میشود، عقل خانوادگیش تقویت میشه. در مورد مرد عقل اجتماعیش قویه. این تفاوتی است که هست و شرع هم راضی نیست که دستکاری بشه. بله اگر زن اجتماعی بشه عقلش میشه مثل مرد، ولی یه جوری که به هم میریزه، خانواده به هم میریزه. این حرفی است که ایشون زده، باز به دل ما نمیشینه. بعد میگیم باز
کجا میگن اصلا اجتماعی بودن در اینه بر تکامل عقله و پردنشینی نقصان میاره.
بالاخره شما قبول کردید که العقل و عقلان، عقل مطبوع و عقل مکسوب.
نمیشه زنی پرده پوش باشد و تو خونش مثلا معلم ریاضی ببره نمیتونه پوشش رو بلان کنه.
میشه، ولی ایشون که بحث قاعده ریاضی یادمان نرده که قاعده منطقی نرده، گفته به طور طبیعی کسی که بله شما محاسبات موقعی که شما مالید فضای مجازی رو بردید تو خانه، درسته؟ رنگ کوچه و خیابون هم نبینید، باید صبح تو شب بشینید تو فضای مجازی، شما عقلتون توی نحوه دیگر و یه الگوی دیگر یه جور دیگه تقویت میشه، یه جورش تضعیف میشه، یه جورش تقویت. یعنی شما موقعی که رفتید تو فضای اجتماعی عقلتون تو شبکه اجتماعی قوی تر از من کار میکنه. یعنی الان بو میکشید که الان چه اتفاقی میفته و مثلا توی فضایی که رفتید با چه عکس العملی مواجه میشید. اما موقعی که میرید تو فضای ارتباطات حقیقی آدم ضعیف البنیه است. این طبیعت چیز. حالا این حرفی هم که ایشون میفهمن یه ادعاست. شما باید ببینید آیا قاعده‌ای داریم، اگر پژوهش انجام قاعده‌ای داریم که نشان بدهد که تو خطابات موقعی که گفته میشه زن این گونه است، مرد این گونه است، علل اصول اشاره کنه به قضیه حقیقیه مثلا ذاتیه یا به قضیه خارجیه نگاه میکنه. این بحثی هست که ظهورات کلام ها اگر بتونید با ظهورات کلام جوابشون بدید این بحثی. حالا اونایی که قائلن به این که تمایز عقلی بین زن و مرد منشأ تکوینی دارد، اینا هم یه صنف نیستن. علامه طباطبایی معتقد است که استعداد عقلی زن کمتر از مرد است، استعداد عاطفی زن بیشتر از مرده. یعنی دو تا فرق بین زن و مرد هست، یکی تفاوت در استعداد عاطفی، یکی تفاوت در استعداد عقلی. فحیات الرجل حیات عقلیه و حیات المرأة حیات احساسیه. جناب آقای مصباح در پرسش ها و پاسخ ها جلد 5 که بحث زنانشون از جوهای مختلف جمع شده درش، اونجا می فهمن برای ما ثابت نشده است به دلیل علمی، برای ما ثابت نشده که زن استعداد عقلیش کمتر از مرد باشه، چه بسا استعداد عقلیش مساوی با مرد باشه. اما اون چیزی که ادله علمی ثابتش می کند این است که زن از نظر عواطف و احساسات قوی تر از مرده و این قوت عاطفه و احساسات غلبه می کند بر کارکرد عقل. عقل زن ضعیفتر نیست، تعقلش ضعیفتره، معنی مصدریش خرد ورزیش ضعیفتره. چرا؟ چون تحت تأثیر احساس. اگر من بخوام دفاع کنم از حرف آجای مصباح به استناد کتاب آلن و باربارا پیس، ایشون میگه مغز انسان دو تا چیز داره به هم چسبیده دیگه، نیم کره چپ نیم کره راست. نیم کره چپ محل پردازش های ریاضی و منطقی و محاسباتی و ایناست، حل مسئله. نیمکره راست محل پردازش های عاطفی و کلامی و ایناست. اتصال بین این دو نیمکره، سیم اتصالی که نرون بهش میگن، چی میگن؟ سیم اتصال بین دو نیمکره در مردها خیلی ضعیفتره، نازکتره، در زنها قویتره. اومدن آزمایش کردن، تعدادی دختر رو آوردن، تعدادی پسر، مسئله دادن دختر و پسرها حل کنن. در همون زمان با استفاده از دستگاه‌های جدید که دستگاه‌های پت میگن، اشعه پوزیترون پرتاب میکنه، از دهه 1990 به این طرف که دستگاه‌های پت، دستگاه‌های ظریفی هست که جریان خون تو مویرگی‌ها رو که خیلی نازکن رنگ‌گیری میکنه، و سی تی اسکن ها که اومدن که اونم دستگاه دقیق هستن، از دهه 1980 اختراع شدن، از دهه 1990 شیوع استفاده پیدا کرد. از دهه 1990 به این طرف پژوهشان نشون میده که تفاوت کار کرده مغز بین زن و مردها چقدر زیادتر از اون چیزی بوده که فکر میکردن. تو همین آزمایش موقعی که میان به پسرها مسئله میدن که حل کنن، میدن اون نیمکره ریاضیشون جریان خون درش تقویت شد. دختر هم میدن هم تو نیمکره ریاضیشون جریان خون تقویت شد، هم تو نیمکره احساسیشون. نتیجه که گرفتن این است که در زنها تفکیک کردن بین احساسات و حل مسئله به سختی اتفاق میفته، احساساتشون هم درگیر و حل مسئله میشن. یا مثلا در بازی‌های گروهی پسرها و دخترها رو بودن با هم مقایسه کردن، دیگر در بازی‌های گروهی پسرها بیشتر قانون وضع میکنن و بیشتر رعایت قانون براشون مهمه، زنها کمتر قانون وضع میکنن و موقعی هم که قانون وضع کردن ارتباطات عاطفی که دوستش رو مثلا حمایت از دوستش بکنه اینا براش مهمتر است تا این قانون مداری. لحاظا این تفاوت ها رو شناختن تو زندگی خانوادگی شما رو خیلی کمک میکنه، یعنی تو فهم زن، تو فهم رفتار با زن خیلی کمک میکنه. مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام شکایت میکنه من سوء خلق ساره، همسرش به خدا شکایت میکنه بعد خلق خداوند یه المرعتو که از زل المعوج، زن مانند استخوان منحنی، ما ان اقمتهو که اصلا بخوای صافش کنی میشکن. میخواد بگه تو با منطق مردانه نمیتون زن بفهم، زنی انحنائه درش وجود داره، باید هم باشه. درستش همینه، درستش همینه. اتفاقا یه کتاب نوشته یه خانمی به نام تونی گرند به نام زن بودن، در اونجا میگه خودآگاهی مردها خط مستقیم، یعنی واقعا به هدفشون میخوان برسن، ساده ترین راه مستقیم ترین راه رو انتخاب کنن به هدف میرسن، اما زنان موقعی میخوان به هدف برسن مارپیچی حرکت کنن. یعنی خود مسیر هم براشون مهمه. شما خیلی وقتا میدونید چی میخواید، ممکنه زنتون ندونه چی میخواد، گاهی وقتا میدونه چی میخواد، بیانش رو شما نمیفهمید. میاد میگه شبا دیر میاد خونه، بچه ها باباشون نمیبینن، کارشناس باید باشه تو بفهمید ایشون نیاز جنسی داره. میخواد بگه من گرمم، میگه هوا چقدر گرمه، میگه هوا چقدر گرمه، شما میگه نه اتفاقا هوا مقدر درجه است، اون بهش بر میخوره. میگه شما اون باید زنانه بشه. اون موقع میگه هوا گرمه، میگه من احساس گرما میکنم، نمیخواد بگه هوا واقعا گرمه، میخواد بگه من احساس گرما میکنم. شما پاسخی که بهش میگید اتفاقا برای ما هم گاهی وقتا پیش میاد، منم وجود که هوا مثلا سرده خیلی وقتا آتش دارم احساس گرما، اون نیا این حرف رو میزن که باش همدردی کن. رفته یه لباسی رو خریده میاد پیش شما میگه چطور به من میاد، اگر در بوتیک بودید هنوز نخریده بودید هزار تا اشکال بهش میگید، بگید به نمیاد او بهتره خود، ولی موقعی رفته خریده پرسشی که از شما میکنه نمیخواد بگه به من نمیاد میدمش بس، میخواد تو خرید تحسینش کنید. شما باید وای میستید اینجا نگاه میکنم بگید اینجاش کجه اونجاش راست، بعد میدید به هم ریخت. مثل فضای زنانه فضای دیگه است. زن رو باید لحاظا ما پیشنهاد این است که همیشه دو واحد روانشناسی زن رو برای آقایون، دو واحد روانشناسی مرد رو برای خانوم ها داشت که اینا جنس مخالفشون بشناسن تو وارد زندگی خانوادگی که میشن. مثلا شما تو تفاوت‌های روانی بین زن و مرد وارد فضای خانوادگی که میشید مرد میاد خونه میبینه زنش استرس داره به هم ریخته، موقع میبینه به هم ریخته زود باید بیاد باش حرف بزنه، یا زنش به حرف زدن واداره یا خودش باش حرف بزنه. با حرف زدن و حرف شنیدن تخلیه میشه زن، ولی این مرد استرس داره میاد وارد خونه میشه، زنه بره بهش میگه چه خبر چطور شد فلان، بیشتر مرد عصبانی میشه یه چیز بهش میگه. سکوت یه لیوان آب، یه لیوان شربت، چیزی فضاش عوض بشه، یه جوکی چیزی فلان، فضاش که عوض شد بعد میگه انگار مثلا یه ساعت پیش دماغ بوده چه خیلی. تو فضای روایی که میاد، خب این احتمالی که علامه دادن مخالفت باش کردن های مثبا، این که کدومشون درست میگن واقعا حتی احتمالش بعید نمیدانی، هر کدوم از این احتمالاتی که بپذیرید تمایز عقلی منشأ تکوینی داره، هر کدوم از این احتمالات بپذیرید تمایز عقلی منشأ تکوینی داره نه اجتماعی. حالا اما به متون حرف علامه نزدیک‌تره، به متن. نگاه کنید عقل تو معنی مفردیش به معنی تعقل به کار بره اشکالی نداره، ولی اگر جمع شد شد عقول، نواقص العقول، این عقول به معنی تعقل بخواد به کار بره باید ببینیم اصلا شاهدی داره تو زمین. نکته دیگر این که حالا ما بالاخره یه استعداد عقلی تو زن و مرد با هم دیگه متفاوت شد، چه عقلیه که متفاوتی در زن و مرده؟ عقل نظریه، عقل عملیه، عقل اجتماعی که بهش میگن عقل معاش، یا به تعبیر امروزی عقل ابزاریه، چی چیه؟ علامه اطلاق داده چیزی نگفت. آیت الله جوادی میگن عقل و چیز مشترک لفظیه بین عقل اجتماعی و عقل نظری و عقل عملی، حالا به فرض که تفاوت عقلی تکوینی بین زن و مرد باشه، اون تفاوت مال عقل معاشه، چه ربطی به عقل نظری مال حوزه علمی و عقل عملی مال حوزه اخلاق داره؟ این کلام ایشون خلاف دیدگاه اکثر فلاسفه است که عقل رو یه چیز میدانن که سه تا کارکرد داره. ایشون نظرشون شبیه نظر ظاهرن بهمنیاره که اون سه تا عقل در نظر میگیره، ولی فلاسفه دیگه قائل به تکثر عقل نیستن، یعنی یک استعداد عقلیست با سه تا کارکرد، کارکرد عقل عملی و عقل نظری خود. از عبارات آیت الله مصباح به دست میاد که تمایزه تو عقل عملی هم هست، اما هر تمایزی تو عقل عملی طور نیست که بهش تو جهنم والو پایین بکنه. تمایز در عقل عملی یعنی مثلا قدرت تصمیم گیری تضعیف میکنه، عقل عملی اونجور که میخواد آدم تصمیم گیری کنه، عجولانه تصمیم گیری میکنه. حتی معتقدن ایشون که عقل اگر تضعیف شد رو حس تأثیر میذاره، رو حس تأثیر میذاره، یعنی قدرت حفظ تأثیر میذاره، قدرت حافظه. چطور؟ ایشون میفهمن که اگر شما عقل تضعیف بشه، یعنی آدم احساسی بشه، احساساتی بشه، این احساسات به گونه می شود که آدم در زمان تحمل شهادت احساسی میشه، خوب قوای ذهنیش، قوه بیناییش، ادراک حسیش تضعیف میشه و تو مقام ادای شهادت هم تضعیف میشه، ناخودآگاه تضعیف میشه، نه اینکه بشینه محاسبه کنه، ناخودآگاه عجله در دریافت، عجله در ارائه، ناخودآگاه. اتفاقا یه قصه ای من حالا اسم نمیارم، کسی که اسم بیارم میشناسید، دو تا از دوستانمون بعد از جریان فتنه نشسته بودیم تو خونه یکی از رفقا جلسه صبحونه داشتیم، دو تا از این رفقا اومدن، یکیشون ایبری بود به اصطلاح، یکیشون اوبری بود، افتادن به جونم دیگه. دو تاشون هم جزء رفقایی بودن که دوز احساسشون بالا بود. اونا داشتن با هم دیگه کلکل میکردن، من داشتم این بحث احساسات رو مرور میکردم تو ذهن خودم. با اونجایی رسید که یه اولی به دوباره گفت تو الان همچه حرف زدی. اومن که همچه حرف زدن، من همچه حرف نزدن. کاملا میفهمیدم که چون گور گرفت بودن از نظر احساسی، فکر میکرد فلانی همچه حرف زدی، یعنی یه حرف رو زدی یه طور دیگه ازش میفهمد. کار که یه مقداری اختلالات تو کار کرده هستم ممکنه به وجود بیایه. این که آیت الله جوادی شاید از عبارتشون همچی استفاده بشه که نقصان عقل ربطی به نقصان نسیان ندارد، خلاف اون روایتی است که جنود عقل، یکی از جنود عقل رو حفظ و ضد هم نسیان، حفظ رو از جنود عقل درستن اونجا رو مراجعه. بعضی ها اومدن گفتن این عقل عقل نظری است، بعضی ها گفتن مثل از شود شاید آیه محمد تقی جعفری رحمت الله علیه هم شدید گاهی داشته باشه، بعضی ها مثل لبیب بیزون گفتن عقل عملی است. البته ایشون میگه عقل عملی است، میگه در اون چیزهایی که مربوط به شناخت هدایت و ضلالت و اینا میشه تفاوتی ندارن، تو ریزکاری ها تفاوت دارن. به تعبیری هر دو نمره قبولی رو میگیرن، هر دو نمره 14 رو دارن، ولی مرد نمرهش مثلا 18 است، زن 16 است، توی ریزکاری با هم دیگه تفاوت. و بعضی ها معتقدن که عقل عقل معاشه، تفاوت در عقل معاشه. غیر از تمایزات عقلی، تمایزات در حیا تو روایات آمده، منشأ تکوینیش آمده، تصریح شده است که خود اگر حیا 10 جزء باشد، خداوند 9 جزءش داده به دختر. حیا یعنی ترس، ترس از مؤاخذه که باعث میشه انسان مواظبت کنه بر بعضی از رفتارش. حیا تو مسئله جنسی مثلا در زن بالاست، با بلوغش با قاعدگیش یک جزء از اون 9 جزء کم میشه، با بله‌ای که میگه تو ازدواج یک کمی از اون ترسه میریزه، از اون حیا کم میشه یه جزءش، با اولین مقاربت کمی دیگه از اون ترسه میریزه یه جزء دیگهش کم میشه، با تولد فرزند یکی بخش دیگه میمونه و 5 بخش براش میمانه. یعنی زنی که بچه داره هست 5 برابر مرد حیا داره. اونجا میگه در روایت که اگر تربیت بالای سر تربیت منفی متوجه زن بشود، این 5 برابر چیزش به سمت صفر حرکت میکنه، ممکن کاملا بی حیا بشه. یعنی میخواد بگه درسته که زمینه تکوینی داره حیا در زن، اما محیط اجتماعی میتواند کل تأثیرات اون زمینه تکوینی رو از بین ببره. تفاوت دیگری که به طبیعی بودنش تصریح شده غیرته. جدا از روایاتی میگه غیرت الرجل ایمان و غیرت المرأة کفر. بله؟ نه من میخوام این مصادرشون محل بحثمون نیست، 2 دقیقه تمام. غیرت موضوع دیگری است که در مرد منشأ تکوینی داره، در زن ندارد، منشأش حسادته. انس موضوع دیگره که زن انس به طور طبیعی میل به انس گرفتن داره. مراجعه بفرمایید به کتاب هویت و نقش‌های جنسیتی که تفاوت‌های رو در اینجا خدمتتون عرض می‌کنیم تو این مقاله اول کتاب. پس از آموزهای دینی اجمالاً می شود نتیجه گرفت. حالا در مورد تک تک مصادیق ممکن شما بگید ادله کافی نیست و فلان و اینها، مخصوصا در ادبیات غیر فقهی تو بحث کلام ممکنه که دلیل قوی تر می خونه. بیشتر از ظهورات ما دلیل قطعی می خونه. اگر اینطور بگید نسبت به برخی از این ویژگی ها دلیل قطعی نداریم، اما مجموع روایات که نشون بدیم می‌تونیم به قطعیت بگیم که تمایز روانی بین زن و مرد هست، تمایز روانی بین زن و مرد هست و این تمایز هم گتره‌ای نیست که حالا بعداً میرسیم تو. خب بحث بعدیمون این خواهد شد که ما باید هویت رو توی بستر تحلیل کنیم. از بحث تمایزات تکوینی میام میرسیم به هویت، میریم باید نگاهمون به هویت چیه. و صلی الله علیه و سلم.